اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم که یک پنجشنبه دیگری در این حرم شریف خداوند متعال توفیق داد در محضر نهج البلاغه شریف و البته مظلوم و مهجور تلمس کنیم و استفاده ببریم. روز پنجشنبه است. امشب هم شب وفات پدر بزرگوار مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام حضرت ابو طالب علیه السلام هست، همون آقا و بزرگواری که عرض کنم که ناشناخته مونده. حضرت ابو طالب علیه السلام 42 سال از پیغمبر خوبی ها حضرت محمد مصطفی با تمام وجود حمایت کرد حضرت ابو طالب. امشب شب وفاتش هست. به روح مقدس حضرت ابو طالب علیه السلام که حق بزرگی برگردن نشیعه برگردن تمام بشریت و مسلمان ها داره، بلند صلوات نیت بفرمایید. در این سلسله جلسات در این حرم شریف و مقدس رسیدیم به حکمت 15 نهج البلاغه. حکمت 15 نهج البلاغه کلن 4 کلمه هست ولی بسیار پرمغز و معنا هست. امیر المؤمنین در این حکمت فرمود ما کل مفتون یعاتبو. سلام علیکم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود هر مفتونی مورد سرزنش قرار نمیگیره، مورد ملامت قرار نمیگیره، نباید عتاب و خطابش قرار داد هر مفتونی رو. اولا من موضوع این حکمت رو عرض کنم، دقت کنید انشاءالله این حکمت رو بتونم تحویل بدم محضر شما. خیلی حکمت به درد جامعه ما و رفتارهای فردی اجتماعی ما میخوره. موضوع این حکمت تربیتی و اخلاقیه، در 3 بُعد هست. حالا آرام آرام توضیح میدم. بُعد فردی، اجتماعی و سیاسی، در 3 بُعد این حکمت ما رو تربیت میکنه. انشاءالله زندگیمون به سبک نهج البلاغه قرار بگیره، همین 4 کلمه سبک ما رو در این موضع عوض میکنه. حضرت فرمود هر مفتونی رو نباید انسان سرزنش کنه، ملامت کنه، عتاب و خطابش قرار بده. من اول کلمه مفتون رو توضیح میدم. این مفتونی که حضرت فرمود نباید هر مفتونی مورد سرزنش قرار بگیره، مفتون چیه؟ مفتون 2 معنای اصلی داره. 1، اون کسی که گرفتار مشکلات هست، گرفتار مصائبه. کسی که گرفتار مشکلات شد، مصائب شد، براش یه مشکلاتی پیش اومد، این رو نباید هر کسی که اینجوری شد بگیم آقا چرا این مشکل برات پیش اومد، چرا در اقتصاد شکست خوردی، چرا در امور عرض کنم که درسیت موفق نشدی. آیا میشه هر کسی رو سرزنش کرد؟ هر دانش آموزی که موفق نشد، هر کسی که خدای نکرده، کسی که مثلا سیگاری شد، کسی که خدای نکرده معتاد شد، نباید اینا بشه. ولی آیا کسی که اینجوری مبتلا شد میشه سرزنشش کرد، عتابش قرار داد، خطابش قرار داد، بد و بیرا بهش گفت، سرزنشش کرد، ملامت؟ حضرت فرمود هر صاحب گرفتاری رو نمیشه. این 1 معنا. دوم، مفتون به معنای گرفتار فتنه، یعنی کسی که عرض کنم که فتنه گر بوده یا به هر حال فریب خورده در فتنه، فریب خورده فتنه. دومین معنای مفتون فریب خورده فتنه است. فتنه در اینجا به معنی آشوب‌های اجتماعی، اختشاشات. آیا میشه هر کسی که در میدان آمد اختشاشات کرد بگیم آقا این سرباز دشمنه، کار دشمن رو انجام میده و عتاب و خطاب و بد و بیرا بهش مثلا بگیم؟ آیا میشه؟ حضرت فرمود هر فریب خورده فتنه ای رو نمیشه ملامت کرد، اقسام داره، انواع داره. چطور در بعد فردی هم همینطور، این در بعد فردی اولی، این در بعد اجتماعی و سیاسی بیشتر. حضرت فرمود هر کسی که فریب خورده در فتنه آشوب اجتماعی نمیشه اونو سرزنش کرد، هر کسی که دچار مشکلات شده نمیشه سرزنش کرد. خب این عرض کنم که تیتر مطلب بود. من یک کمی توضیح بدم چرا نمیشه هر کسی رو سرزنش کرد، یا دچار مشکلات شده یا دچار فتنه شده. چرا؟ این جوابش رو آخرش من دو تا دلیل میارم. ممتاز، من شگوگات رو اول ریز میکنم، دقت کنید بحث رو انشالله بتونیم ببریم جلو. اول گفتیم مفتون به معنای گرفتار مشکلاته، مصائبه. اینو اول توضیح میدم. این خودش اولا دو جوره، کسی که گرفتار مشکلات شد، گرفتار مصائب شد، یه بلاهایی به سرش اومد، خدای نکرده معتاد شد، درس کم آورد، ورشه اقتصادی شد، این خودش دو جوره. یک جور اول اینه که خودش مقصر بوده، سستی کرده، تنبلی کرده، کاهلی کرده، از فرصتها استفاده نکرده، تو درس ضعیف شده، مدیریت اقتصادی نداشته، مثلا تو اقتصاد شکست خورده، مدیریت سیاسی نداشته، تو امور سیاسی شکست خورده. به هر حال نقص از خودشه، تنبلی کرده، به هر دلیلی عاملش خودش بوده. خب این مورد اوله، این میشه اینو سرزنش کرد. بله، کسی که خودش مقصره، فرزندی که خودش مقصره، مسئولی که خودش مقصره، کسی دیگه دخیل نبوده، اینو بله میشه مورد عتاب و خطاب قرار داد. ممتا این عتاب و خطابی که بجاست، جا داره، ولی باید سه تا نکته در اینجا طبق نهج البلاغه و دیگر فرمایشات اهل بیت ملاحظه بشه. یک این که یک به اندازه باشه، زیاد نشه. دیدی بعضی موقع به رگبار میبندیم پشت سر هم عتاب خطاب، اینجوری نباشه، به اندازه باشه. دومن توی خلوت باشه، تو جمع نباشه که به ذوقش بزنیم. سومن این که به قصد تربیت باشه، نه به قصد خالی کردن خودمون. مچگیری نباشه، دستگیری باشه. کسی رو اگه فرزندمون یه خطایی کرده، خودش مقصر بوده، اگر میخوایم سرزنش کنیم، جا داره بعضا خودش مقصر بوده. اولا باید به اندازه باشه، زیاد نباشه. دوما تو خلوت باشه. سوما برای قصد تربیت باشه، نه به خاطر اینکه خودمون رو خالی کنیم. این بس قسم اول در اونجا که گرفتاری و مصائب معنای مفتون شد. دومین قسم اینه، دقت کنید اینو، دومین قسم اینجا خودش مقصر نبوده، مقدر الهی بوده، مقدر الهی بوده، تلاش کرده، تنبلی نکرده، سستی نکرده، مدیریتش خوب بوده، ولی به هر حال یه مشکلی براش پیش اومده، یه مصائبی پیش اومده، یه بروز مشکلاتی براش شده. این دیگه قسم دوم اینه که خودش مقصر نبوده، مقدر الهی بوده، خودش تلاشش کرده. اینجا خودش غالباً منشأ این مشکلات غالباً دو چیزه، زیاد شاید باشه، دو چیز اصلیه. یک، آزمایش. شاید خدا این چنین مقدر کرده، میخواد آزمایش کنه این بنده رو، این مشکلات رو براش به وجود آورده، این سختی ها رو. ازدواج کرده، خانومش بد اخلاق شده یا کج رفتاری میکنه، اینجا میشه مثلا پدر سرزنش کنه، چرا این دختر رو گرفتی؟ شاید مقدر الهی بوده. این مقدر الهی هم قسم اولی که شاید آزمایش بوده، این آزمایش بوده، بس اینجا نمیشه اینو ملامت و سرزنش کرد. این آزمایش هم سه جوره غالبا، یا عرض کنم که برای مقام سازیه. بعضی موقع خدا بعضی ها رو آزمایش میکنه، در سختی ها و مشکلات قرار میده تا مقام سازی کنه، مقام رو ببره بالا، مقام رو. مثل بعضی از انبیا، براش مشکلات و سختی ها به وجود آورد، خدا تقدیر کرد، خودشم که مقصر نبود، خدا اینو کرد تا مقامش رو ببره بالا. این یک. دوم، گاهم برای مقاوم سازیه، میخواد استقامت اون طرف رو ببره بالا، میخواد اون اولی که مقام سازی هست، عرض کنم که مثل کسایی که هستن، افرادی که مقصر نبودن و مشکل نداشتن، خدا خواسته آزمایش کنه مقامش رو ببره. دومی مثل این که فولاد رو میبری در کوره آتش تا مقاوم کنی. بعضی از بنده ها رو خدا میخواد بهش مقاومت ببخشه، استقامت ببخشه، عیارش رو ببره بالا، یه مشکلاتی سر راهش قرار میده تا مقاومش کنه. سوم برای خالص سازیه، خلوص، خالص خالص کنه. مثل اینکه طلا رو میبرن در کوره آتش تا ناخالصی و ناخالصیش با هم بره کنار، طلای خالص مشخص بشه. در کوره مشکلات و سختی ها و تنگناها یک عده قرار میگیرن، مقصرم خودشون نبوده، خدا مقدر کرده. چرا؟ چون میخواد خدا خالصش بسازه. بس در اون صورتی که آزمایش هست نمیشه اینو ملامت کرد. ببینید، بس هر مفتونی رو نمیشه سرزنش کرد. دومین قسم، این دومین قسم که مقدر الهی بوده، شاید کفاره گناهان باشه، کفاره گناهان باشه. یه گناهایی کرده، خدا مقدر کرده این بلاها بیاد به سرش، به پدر مادر بی احترامی کرده، احترام و حرمت بزرگتر رو نگه نداشت، یک مشکلاتی براش به وجود آمده. این کفاره گناهانه، برای پاکسازیه. گناه کرده عتاب خطاب هست، ولی چون خدا میخواد پاکش بسازه، بازم اراده و محبت خداست، بازم نمیشه عتابش کرد. بس قسم اول مشخص شد. اون موقعی که طرف گرفتار مشکلات و مصائب شد، خودش دو جوره. اگر خودش مقصر بوده میشه عتاب و خطابش قرار داد، ولی با سه تا شرط. اما اون موقعی که مقدر الهی هست اصلا نمیشه مورد عتاب و خطابش قرار داد. حالا برسیم به فتنه، برسیم به فتنه. حالا ببینید چقدر مقام معظم رهبری دقیقه. اون موقع بعد از فتنه چه حکمی صادر کرد در مورد فتنه گران؟ حضرت آقا فرمود تمام فتنه گران رو باید، نباید با یک تیر زد، همشون یه جور نیستن، حکم همشون هم یک جور نیست. حالا ببینیم، بیایید محضر نهج البلاغه. اون کسی که دچار فتنه شده، آشوب اجتماعی کرده، این کسی که دچار آشوب اجتماعی کرده، این خودش دو جوره، دو جوره آشوب اجتماعی. یک، کسی که خودش فاتنه، فاتن یعنی فتنه‌گر، آتش فتنه رو خودش روشن کرده، حالا یا شخصیش بوده یا دشمن شارژش کرده، پول گرفته، هر طریقی، خودش آشوبگره، فاتنه، فتنه‌گره. هم خودش رو، هم خودش رو، هم جمع کثیری رو، جمع کثیری رو، خیلی ها رو دچار فتنه کرده. مثال بارزش مثل ماویه و امراض، جنگ صفین و اینج قرآن ها رو بر سر نیزه کرد، فتنه ای کرد دیگه. هم خودش ماویه و امراض، خودش فاتن بود، فتنه گر بود، هم خودش رو در آتش فتنه سوزان تا ابد بیچاره کرد، هم دیگران رو. خروجیش شد خوارج. یا مثالش مثل طلحه و زبیره. طلحه و زبیر اولین فتنه رو در حکومت امیرالمؤمنین، آشوب اجتماعی رو به پا کردن، وقتی که حضرت از اونها مشورت نگرفت برای حکومت، پست و مقام بهش نداد، از بیت المال بهش اضافی نداد، این سه تا کار شد. طلحه و زبیر دیدن بی خود برای حضرت رأی جمع کردیم، بس اومدن تو بصره فتنه کردن، فتنه جمل، نه جنگ جمل، فتنه جمل رو عرض کنم که به پا کردن. اینها خودشون فاتن هستن، فتنه گر هستن. حکم این چیه؟ حکم این رو در قرآن مشخص کرده، سوره بروج آیه 10، اینها باید به شدت مورد عتاب و خطاب قرار بگیرن. اینجا دیگه ما کل مفتون یعاتبو نیست، اینها اتفاقا یعاتبو، به شدت باید با فتنگری که خودش فتنه رو، آتیش فتنه رو به کار برده و فتنه رو به پا کرده، باید برخورد بشه. آیش اینه، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، اونهایی که فتنه کردن در جمع مؤمن ها و مؤمنات و توبه هم نکردن، برگشت هم نکردن، فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق، آتش سوزان در دنیا، در دنیا و آخرت. وظیفه مسلمان ها و رهبر جامعه و اونها که مسئول هستن با فاتنی که با آگاهی فتنه کرده آب به آسیاب دشمن انداخته به شدت باید عتاب و خدا، اگر زندانی زندان بشه، اگر هر حکمی که قانون مشخص کرده باید عتاب و خطاب قرار بگیره. این قسم اوله. حالا دقت کنید قسم دوم. قسم دوم کسی است که خودش فاتن نبوده، به تعبیر ماها طلبه ها مفتون بوده، فریب خورده فتنه بوده، مثل خیلی از افرادی که در خیابان میریختن و چه در زمان امیرالمؤمنین چه الان در وسط خیابان میامدن و فتنه میکردن. این قسم دوم اینه، خودش آتش بیار معرکه نبوده ولی در اون جمع بوده. آیا میشه این رو بگیم آقا چرا عتاب و خطاب و زندان رو بگیر و ببند؟ میشه؟ نه. این خودش دو قسمه، این خودش دو قسمه. دقت کنید، قسم اول، قسم اول اون فتنه‌گر که خودش آتش فتنه رو نیاورده، در فتنه شرکت داشته. قسم اولش اینه که با آگاهی اومده، با آگاهی کامل اومده و کمک کار فتنه‌گر بوده، میدونسته این آب با آسیاب دشمنه ها، میدونسته که این قتل صورت نگرفته، میدونسته که حق با نظامها، حق با امیر المؤمنین ها، میدونسته اینا رو و میدونسته که ماویه باطله ها، میدونسته که دل حضب الباطله، میدونسته که امریکا جنایتکارا، ولی باز اومده وسط فتنه داره آشوب میکنه. این مثل اون قسم قبلیه، اینم با شدت و با تندی باش برخورد بشه. هر حکمی که قانون مشخص کرده باید در موردش اجرا بشه. و عجیبه که بعضیا میگن هنرمند رو هم میشه مگه زندان انداخت؟ پس کی رو باید زندان؟ هر کس مجرم شد باید بندازیم زندان دیگه. ویلا برای هر گروهی میشه گفت مگه اینو میشه، مگه اینو میشه. باید طبق قانون کسی که آگاهی داشته اومده وسط فتنه باش برخورد بشه. این قسم اوله. قسم دوم کسی هست که عرض کنم که ناآگاه بوده، ناآگاه بوده و ابزار دست فتنه‌گران شده. بیچاره ناآگاه بوده، نمیدونسته که داره فتنه میشه، جو گرفته، فضای مجازی به تعبیر خودشون، فضای مجازی و نمیدونم جوگیری، و یه دفعه نوجوان بوده تحت تأثیر احساسات و عواطف و اینها برنامه دشمن، یه دفعه اومده وسط معرکه، حالا یک آتش‌سوزی هم کرده. این ناآگاه بوده، این خودش دو جوره، این خودش دو جوره. یک جور اول اینه که میتونسته آگاه بشه و نرفته که آگاه بشه، میتونسته بره آگاهی کسب کنه. این همه کتاب، این همه علما، این همه فضای مجازی صحیح، بزرگان، حرف رهبری، حرف امیرالمومنین، میتونسته بره آگاهی کسب کنه ولی نرفته. اصطلاحا هم میگن جاهل مقصر. چون این جاهل مقصره، به خاطر اینکه جهل داره و به خاطر اینکه مقصر بوده، عتاب خطاب باید قرار بگیره. حالا شدت و حدت چقدر اون قانون مشخص کرد، ولی میشه بگیم آقا چرا نرفتی یاد بگیری. قسم دوم اینه که نمیتونسته که نرفته، برای شرایط مهیا نبود. البته این خیلی کم اتفاق میفته، به این میگن جاهل قاصر، که بهش مستضعف میگن، مستضعف، جاهل قاصر. یه جوری کردن که شستشوی مغزی چنان دادن نمیتونسته استن بره آگاهی کسب کنه، دیگه اینو نمیشه مورد عتاب و خطاب قرار داد. این دو قسم آخر رو باید آگاه کرد. قسم اول رو باید با شدت، بعد اونی که میتونسته و نرفته جاهل مقصر بوده عتاب قرار بدیم به اندازه‌ای که قانون مشخص کرده. قسم آخر رو باید آگاهی بدیم، بگیم آقا دشمن اینه، دوست اینه، شما در میدان به نفع دشمن دارید کار میکنید. اینجا حالا قبول کرد، کرد، نکرد، نکرد، ولی نمیشه عتاب و خطاب قرار داد. پس این فرمایش حضرت کاملا مشخص شد. ما کل مفتون یعاتب، هر کسی که گرفتار یا مشکلات شده یا فتنه شده، نمیشه همه رو با یک تیر زد و سریع عتاب خدا. این همه شکوکات داره، تو بعضی قسم‌ها میشه، تو بعضی قسم‌ها نمیشه. حالا آخرین بحث عرض کنم، بحثمو جمع کنم. حالا اونجایی که چرا، سوال اینه که چرا نمیشه، کسی که گرفتار مشکلات شده در فردی، در سیاسی و اجتماعی دچار فتنه شده، آشوب اجتماعی، چرا نمیشه اینو در وهله اول عتاب و خطابش قرار داد؟ این چرا رو من جواب بدم. چرا نمیشه؟ به دو تا علت. یک، اولا شاید عرض کنم که اینی که ما عتاب قرارش میدیم شاید اصلا مقصر نبوده، ما که تحقیق نکردیم، اول باید تحقیق کنیم. پسر ما تو مدرسه نمرش کم شده، یه جوونی خدا نکرده معتاد شده، یا کسی از دن عرض کردم در فتنه آشوب اجتماعی، همین که دیدیم به رگبار ببندیم پسرمون رو، این که معتاد شده، اونی که پشت سر هم به رگبار ببندیم. چرا این کار کردی؟ چرا این از نظر تربیتی خیلی زشته، این ضربه میخوره. این برمیگرده میگه آقا شما از من اصلا ببرد، مشکل چیه، درد چیه؟ ما متاسفانه سبک امیرالمومنین نداریم. یکی خطا کرد، قبل از اینکه منشأش رو پیدا کنیم سریع عتابش، خطابش قرار میدیم، سرزنشش میکنیم، ملامتش میکنیم، به جای دستگیری مچگیری میکنیم. این روش امیرالمومنین نیست. بعد چرا؟ چون شاید عرض کنم که لیاقت و استحقاق، در واقع استحقاق سرزنش رو نداشت، جایگاهش رو نداشت. این یک. دوم دقت کنید، دوم اینکه جنبه تربیتی داره، حالا چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی سیاسی. حالا فردی رو اول من بگم، در بعد فردی مثلا کسی ورشکست اقتصادی شده، یه جوونی شروع کرده کارآفرینی کرده، مهندس بوده، نمیدونم مدیریت خوبی داشته، به هر حال تکیه کرده، وام گرفته، با هزار مشکلاتی کارآفرینی کرده، بعد از مدت این شکست میخوره، ورشکست میشه، سریع اطرافیان، پدرش، مادرش، همسایش مورد خطاب، دیدم اینا مورد عتاب، خطاب، آقا چرا این کارو کرده؟ انقدر کار به جایی کشیده، انقدر افسرده شده، دلهوره گرفته، استراب گرفته، ناامید شده، تصمیم گرفته خودکشی کنه، تا کار به جایی کشیده. اگه کسی بچه‌ای باشه که درس نخونده اینجوری عتاب، جنبه تربیتی داره، تربیت منفی میشه، افسرده میشه، دلهوره پیدا میکنه، کار به اونجا میکشه، دست خودکشی میکنه. در جنبه اجتماعی و سیاسی هم همینطوره، جنبه تربیتی داره. کسی که اومده وسط کف خیابون داره آتش میسوزونه، ولی از اونهایی بوده که ناآگاه بوده، ابزار دست دشمن قرار گرفته و نمیتونسته اصلا. اینو بیاییم ما مورد عتاب و خطاب قرار بدیم. این عتاب و خطاب قرار دادن ما، این رو بلکه دشمن تراشی میشه. این به نظام بدبین نبوده، چون سری بهش گفتن آقا تو ضد انقلابی، تو این کارو کردی، تو چرا از آمریکا پول گرفتی؟ تو اینو اگه اینجوری بگیم با دست خودمون دشمن تراشیدیم، بد تربیت میشه. پس ببینید یک جمله حضرت چقدر بار معنایی داشت، ما کل مفتون یعاتب، هر کسی که مورد فتنه، آشوب اجتماعی یا گرفتار مشکلات و مصائب شده، نمیشه همه رو با تیر، یک تیر زد و عتاب و خطاب و سرزنش و ملامتش کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانی که سوال دارن قراره که ما بیستیم و در حد توان خودمون جواب بدیم.